أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. عنایت دارید که خالق ما رب ماست، یعنی فقط ما رو خلق نکرده است و ما را وانهد در این دنیا، بلکه رب ما هم هست، یعنی بنا دارد که ما رو بپرورونه به اون چه که مقصد و مقصود ماست و ما معنا پیدا می کنیم برسونه. لذاست که ربوبیت دارد، رب الانسان و رب العالمین است. وقتی رب ما رب عالمین بود، از اون برم می فرماد که خلق لکم ما فی الارض جمیعا، همه اون چه که در زمین است و برای شما خلق کردیم. یه خورده به این دقت بفرمایید، خالق ما رب ماست، رب العالمین هم هست، یعنی کل عالم در اختیارش است و برنامه خدا رو عالم اجرا میکنه. حالا رب ما که رب العالمین است، می فرماد خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اون چه در آس زمین است رو برای شما قرار دادیم. یعنی نظام عالم وسیله است برای اینکه شما به ثمر برسید. وقت چون این عالم در اختیار حضرت رب است، در مقابل انسان متواضع است، تسلیم است. خب حالا پس مشکل کجاست؟ همه این مقدمه برای این نوا موانعی که ما نتوانیم از انوار رب العالمینمون استفاده کنیم، از رب خودمون استفاده کنیم، رو باید بشناسیم. بهش میگن رذائل، رذائل اخلاقی، که اشاره شد اون جلسه مثلا به ریا، یا این جلسه به غرور. اینا یه جا خاص داره، اینا در یه نسبتی است که باید درست بهش حساس بود. اون کس به یه آدم عادی که نمیدونه باید چه کار کنه تو این دنیا، بگم ریا نداشته باشه، خب واقعا معنی نمیده. چرا نداشته باشه؟ اگه بفهمد که ربی داره، خالق او رب اوست، و بناس این را به یه منازل عالیهی برسونه که احساس خوبی از وجود خودش بکنه. خب حالا بهش میگن که این پروردگار تو میخواد کمک به تو بکنه، تو را خلق کرده است که حس کنی خلقتت به دردت میخوره. خب پس موانعی دارد زندگیت، این موانع را برطرف کن تا نور رب به تو برسه. طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک خدا که دلش میخواد، اصلا دوست داره عبدش رو، بندش رو، ولی یه وقت بنده بی خیال است، چو درد در تو نبیند که را دوا بکنه. وقت تو این دستگاه ملاحظه کردیم که ما یه موانعی داریم، یه چیزایی داریم که نمیذارد اون نور رب به ما برسه. نور رب ما رو متوجه میکنه که تمام عالم میتونه به نفع ما باشه. شما ببینید مثلا امیرالمومنین طوری هستند که حتی خبیث‌ترین آدم ها مثل معاویه نمیتونن به حضرت ضرر بزنن. اصلا علی چطوری درخشید تو عالم؟ معاویه هم عملا به نفع امیرالمومنین بود، به این اعتبار که نشون داد امیرالمومنین خیلی متفاوت هست با بقیه. امروز و فردا ما همیشه از حرکت امیرالمومنین تغذیه میکنیم. از این زاویه حالا این دستوراتی که میفرمان، این به اصطلاح رذائله که میفرمان، اگه نگاه کنید ما ورودمون اومد به جلد سوم کتاب. در فصل اول یعنی صفحه 11 کتاب بحث غرور است. غرور یعنی چی؟ خودش ببینید، یعنی رو خودم خیلی حساب بکنم، خودم رو خیلی مهم بدونم. همینه که خودمون میگیم چی تو میشه که کسی به این روز میفته که فکر میکنه خیلی بزرگه؟ خب دلش اینه که متوجه نیست که باید خودش رو در معرض انوار الهی قرار بده. یادش میدهد خودشا بزرگ ببیند، یعنی دیگه غنی میدونه خودشا از لطف الهی. خب میگه این ضرر میکنه. وقتی که خواستی به جای برسی باید خودت رو در معرض انوار الهی قرار بدی. خب چه موقعی در معرض انوار الهی قرار میدی؟ وقتی که طلبت زیاد باشه. خب عکسش چیه؟ غرور است که نما کم نداریم. قرآن رو نگاه کنید، سوره لقمان آیه 33 می فرماد ای انسان ها فلا تقرن نکم الحیات و دنیا ولا یقرن نکم بالله القرور. زندگی دنیا طور نشد که شما را مغرور کنه، چون گاهی آدم فکر میکنه دنیا را که داشته باشه دیگه همه چی داره، محروم میشد از اون انوار الهی. میگن نه بپا دنیا همینه. یه جالی یه روایتی هست اینجا ما نمیخونیم، حضرت میفرماند بالاخره برای بعضیا گشوده است، برای بعضیا تنگ. اما نه، گشودگیش گشودگیست که همه یه چیزا نصیب آدم بشه، نه خود دنیا فقط نصیب آدم شه، نه تنگیش اون چنان است که انسانو به بن‌بست برسوند. یقینا اینطوری، اگر هم کسی به بن‌بست میرسه از خودش به بن‌بست میرسه. خداوند طوری بشر خلق کرده است که قبل از این که خلق بشه در روایت داریم که رزقش تعیین شده است، مقسوم. مقسوم یعنی قسمت شده. این آیه میگه که نه در مقابل در دنیا مغرور باش و نه در مقابل خدا مغرور باش که بخوای که بگی که نه ما خودمون پس خودمون ور میام. آره این کار ازش میاد، این تذکر آدم رو میبره در یه ساحتی که راه‌های ارتباط با انوار الهی که رب العالمین است و عالم رو در خدمت انسان قرار میده، این راه بسته نمیشه. اگر صفحه 44 این کتاب رو بیارید، خیلی روایت خوبیه. ما قدیما از این روایت یخت بدنمون میلرزید، حالا دنده پنج شدیم. از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله حضرت اونجا میفرمه، حالا ترجمه شو اینجا نوشته است که اتخفف و الیکم دوت اسنان. میگن ای امتم من برای دوتا چیز از شما برای شما میترسم، دوتا چیزه که شما را به خطر میندازه، اتباع الهوا و طول العمل. ترجمه رو ببینید، پیروی از هوس، هوا نفس اینجا نوشته است، و طول العمل، عمل با الف یعنی آرزو. می فرمان خیلی حرف است که پیامبر بگن من برای این امت هم نماز میخونن، روزه میگیرن، اگه این دوتا کنارش نیاد یعنی ترس از اینکه هوای نفس پدر آدمو در میاره و آرزوهای بلند نمیتونن سر به سلامت ببرن. خیلی حرفه با خود پیامبری که این دین آوردن، میگن این دوتا چیز رو باید خیلی مواظب باشی، سرتون نسبت به این دوتا چیز به خطره. میل حکومت کنه، در دستورات ما داریم امام از امام پرسن خب چه کار کنیم که میل حکومت نکنه، میگن که حرام و حلال خدا را رعایت کن. اتباع هوا تبعیت از میل، یعنی جایی که خدا حکم کرده است ما نظر ندیم. اتباع هوا خیلی به یه معنا آسون است، به یه معنا خیلی مشکل. آقا حرام است دیگه، تموم شد. یعنی خودمون اگه به لطف الهی یه طوری بسازیم که بابا چیزی که حرام است دیگه حرام است، البته بی خودی هم چیزی که حرام نیست برای خودمون حرام نکنیم یا برای هم دیگه حرام نکنیم. عزیزی میفرمودن که اومدیم تو مسجد وضو گرفتیم، یکی گفت آقا این مکروه است. چرا مکروهه؟ یه چیزی شنیده است بنده خدا که اگر که تو خونت وضو بگیری بیای مسجد مستحبه، ولی کی گفت که مقابل مستحب کراهته؟ مقابل مستحب مباهه. مگه هر چیزی که مستحبه اگه انجام ندین مکروهه، اگه این کارو بکنین جهنمی میشین دا. یعنی برای خدا اومدین تکلیف معلوم کردین که خدا تو که گفته حرام نیست یا مکروه نیست، من میگم مکروهه. خب که دیوشه که آخه ایدم خوده یه دا حوس بازیه که ما چیزی، من یه بار دیگه هم چون مفصل عرض کردم نمیمونم روش، خیلی باید مواظب باشیم بابا چیزی که خدا حرام نکرده است که ما نمیشه حرام کنیم، چیزی که خدا مکروه کرده است رو ما نمیتونیم حرام کنیم، اما تو مکروه رخصت هست. یعنی اگه من یه کار مکروه انجام دادم حق ندارین بگون چرا. خب گوش بدی، بلکه رخصت، یعنی خدا گفته است میتونه انجام بده. درسته که میگن منی که عبدت رب تو هم میگم بهتر انجام ندی، ولی میگه میتونیم انجام بدی، رخصت هست تو مستحب، یعنی رخصت هست که انجام بدی. خب اگه من انجام ندادم شما حق نداری بگو چرا انجام ندادی. فقط امر به معروف و نهی از منکر در واجب و حرام است، فی تو چه که من انجام ندادم به پاید مباد. بله یه وقت هست مثلا میخوایی راه نمایی بگیری که آقا مثلا من میبینم شما این کارا نمی کنی یا این کارا می کنی، میخوام روشن بشم. اما یه فضولی کنی که چرا من مکروه انجام میدم یا چرا مستحب انجام نمیدم، بی خود می کنی، حق نداری. حرامی واقع بشه خب شما میتونی بگید حرامه چرا می کنی، حق خداست که باید بگی، تو باید اعلام کنی. واجبی ترک بشه خب بله باید، چرا ترک کرد. اما به پالا منظور اتباع هوا رو ما میخوام الان فعلا اشاره بکنیم. ما باید ببینیم خیلی تعبه حسن فهم از برای شما امت میترسم که میلتون تعیین تکلیف کنید، میل شما براتون تعیین تکلیف کنه. خب نه، دومیش رو خیلی دلم میخواد روش بمونیم و طول العمل، طول العمل. بحثم اصلا بیشتر رو طول العمل است تو این متنی که استاد تنظیم کردم. طول العمل یعنی آرزوهای بلند. خب من ادامه میدم روایت رو، اما پیروی از هوای نفس آدمی رو از راه حق باز میده. خب معلومه به جای این که بگم حق چی میگه، میگن ما چی میگیم. و اما آرزوی دراز، همون اینجا حضرت میفرماند که دنیا دوستی است، یه جا میفرماند ینسل آخره، یعنی خیلی دقت کنده اون روح حضور در ابدیت رو از ما میگیره. و اما طول العمل ینسل آخره، خب ما که حقیقتمون به وسعت ابدیته، من و شما که نمیتونیم به هم فریب بدیم که ما بخوایم و نخوایم بودمون به وسعت ابدیته. خب چه نسبتی با ابدیت برقرار کنیم که این ابدیت از منظر ما نره؟ میگه آرزوهای بلند و مواظب باش. حالا چون خود روایت ها نکات خوبی راجع به آرزوهای بلند داره، من روایت ها ادامه میدم همون صفحه بعدی، یعنی صفحه 46. راوی میگه که صفحه 46 این سطور آخر، میگه شامگاهی پیامبر به میان ما آمدند و فرمودند ای مردم چرا از خدا شرم نمی کنید؟ اصحاب گفتند یا رسول خدا چطوریه؟ چطور شده است که این فرمایش می فرماید؟ فرمودند آن چرا که نخواهید خورد گرد می آورید و به آنچه نخواهید رسید امید و آرزو دارید و به جایی که سکونت نخواهید کرد میسازید. فرماد بیچاره میشید، عصبانی. حضرت بیان بین جامعه مسلمونا بگن که چرا شرم نمیکنن، چرا این باب شرم رو به کار بردن؟ خدا که رب ماست، که اونچه که نیاز داریم که جلومون میگذرد میاد، خودش میاد. ممکنه به نانش تو خونمون بشینیم که بنابود ما حرکتمون رو بکنیم، هرسم نداشته باشیم، پیش میاد. حتما هم شما تجربه کردید. مشکل کجاست؟ مشکل نیست که یه آرزوهایی میسازیم که با اونجا که پیش میاد نمیخونه. خب بیکاری تو، بنابود که اونجا که پیش بیاد رو عطای ربت بگیر، ربتو که تو رو یادش نرفت است که اینا رو بلدی. من میخوام بگم که گاهی بلایی سر آدم ها میاد، سر مسائلی که خیلی راحت میتونستن متوجه بشن. خب واقعا وقتی بشینید بررسی کنید، اینایی که الان اینجور هرس میزنن تو این دنیا، یعنی از ترس، این خیلی عجیبه با، از ترس اینکه یهو کم نیاد، بنده خدا میگفت رفتم دیدم تو خونهشون، راستی بود این که یکی از آشنام گفت رفتم خونه فلانی دیدم نه راست راست خودش یه انبار شده. حالا کمه با، من نمیخوام همه را متهم کنم، ولی چی تو شده است؟ جز این است که اون چه که ما نیاز داریم، این نیاز رب به ما گذاشته است، ما اینا را غفلت میکنیم. ما بخواه میگم این روایت ها یه تفکر جهانی به ما میده. ببینید اون چه که ما نیاز داریم و که رب به ما نیاز من کرده است ما را، به قول مولوی میگه خدای خودت من نیاز من به نون کردی، بفرست بفرست، یعنی من تحرکم رو میکنم، اما میدونم چون تو من نیاز من به نان کردی، حتما نون مناسب منم تهیه کردی، بالاخره میدیم پیداش میکنیم. تنگی رزق و گشودگی رزق در اینه که یکی را بیشتر مشغول پیدا کردن نون میکنند، یکی را کمتر. این هم یه حکمتی توش داره، چون اگه کسی را خیلی مشغول پیدا کردن نون نکنند، میرد با عیالش دعوا میکنه تو خونه، نه نه به تو تا دمه خروب برو تو کوچه نونه ده پیدا کن که تقصیر خودشه دیگه. حالا مثال البته، ولی بعضی یارو حالا همین مثال بسه. متن دوباره میخونم. حضرت میفرمان که خجالت نمیکشید که آنچه را که نخواهید خورد گرم میآورید. ببینید اینا معنی درست ما بکنیم، یعنی اون چه که به طور طبیعی میاد، اینا که نگفتن چرا دارید که در روایت داریم حضرت صادق علیه السلام خرج یک سالشون رو برمی داشتن، بقیهش هم می بخشیدن. بنا نیست که بگم خب امروز سیر شدیم فردا، نه آقا، حضرت گندمی که مثلا از محصولاتشون مد، خرج یک سالش رو برمی داشتن، بقیهش هم بخشیدن. این همین منظورش. ولی یه جوری که اونچه که دم دست دست و هرس نزنی. بعد می فرماند که به آنچه نخواهید رسید امید چرا داری؟ این خیلی قسمت عجیبیه. امید و آرزو باید منطقی باشد. ما یه چیزایی رو امید داریم که هیچ وقت بهش نمیرسیم. خوب خواهش میکنم دقت کنیم، ولی چون امید داریم ناراضی از این دنیا میمیریم. یکی از دانشمنده یه جمله خیلی خوبی داره، من که یادداشت کردم تو یادداشتام، میگه دنیای مدر ما را آرزوهای جلومون میگذارد که هیچ وقت نمیتونه برآورده کنه، برای خودش هم نتونسته برآورده کنه، ولی کاری میکنه که ما را همواره دنبال خودش بدونه. حالا مثال ساده بزنیم، ما زود رد شیم. مثلا به نظر شما بهترین جارو برقی چه جارو برقی؟ اون روز که فکر جارو برقی نداشتیم بهترین جارو چی بود؟ همین که باشه. حالا ما گفتیم نه، دنیای مدرن میگه نه جارو برقی میخوای. خیلی خوب، این 50 ساله 40 ساله که ما بالاخره دیدیم، بالاخره بهترین جارو برقی کدوم جارو برقی بود؟ دیدین هم تو هر چی رفتیم که نه این که بهتری نیست، یکی دیگه برات ساختم. خب میهی بگوی اون یکی میگه نه یکی دیگه برات ساختم. همواره ما را در مقابل آرزوی میذارد که هیچ وقت نمیرسی. خب حالا بعد معلوم است که خانوم با آقا دعواش میشه که این جارو برقی کهنه شده است، تو هم نمیری نو بخری. بابا نوم که بخرم کهنه شدنش به این است که یه نوترش پیدا میشه، یعنی یه ورژن بالاترش پیدا میشه دیگه. این خیلی جمله خوبیه. دو نوع زندگی است، یه نوع زندگی که آدم اونچه که نیازشه رو استفاده میکنه، تا میشه ازش استفاده کنه استفاده میکنه، بعدم که نمیتونم ازش استفاده کنم، این نمیدونم تعصبا یا بیجاره که نمی، خب میریم یه نو میخریم یا بهترش هم میخریم. اما این که یادمون باشد اگر خودمون رو، جمله رو ببینین، به آنچه نخواهید رسید امید نبندید. چرا ما عقلمون نمیرسه که بابا این آرزوها، این چیزای ورژن بالاش اصلا نمیشه، به درد ما نمیخوره، چون بعدش هم میخوام. یادم از یکی از اساتید یه مثالی اون روز مفصلا راجع به اجاق گاز میزد، خیلی زحمت هم کشته و این که بگید که دنیای مدرن ما را به سوی ناکجا آباد میبرد، خودش هم به سوی ناکجا آباد میبره ولی نمیدونه. همونه که در روایت داریم شیطان آرزوها را زیاد میکنه، فرق میکنه با این که انسان هدف داشته باشه، طبق هدفش برنامه بریزه. بعد ادامه حضرت اینه، جایی را که سکونت نخواهید کرد میسازید. چقدر شما سراغ دارید؟ چرا منم چرا همچنی بکنم؟ حالا حبیب بلکو اگله به سال همین جلو چشمتون به سال دارید که چرا همچی میکنید؟ تا اینقدر کلا سر ادارات که گذاشتی رفتی یواشکی نمیدونم با شهرداری وابستی یا تراکم گرفتی، کلی رشوه دادی، بعدم ساختی، بعدم 20 سال نشسته میگوی نه گرونتر میخوام بفروشم. خودم که تو خونت نشستی پس فقط داری قصه میخوری که چرا نمیشه درست بفروشیم اونجور که من میخوام. حالا اون خونه های زیاده نمیدونم تهران اینا که جدا، این یه روحیست که اون چه که نیاز داریم رو خدا بالاخره فراهم میکنه. من دوباره ها مثال زدم اینا، مرحوم شیخ انصاری و همه دون بلدین دیگه، انصافا خب یه همچی انسان فقیه خالی نبود از شیخ انصاری، یه مجسمه یه تقوا و معرفت و عرفان بوده است، فرق میکنه با یه کسی که فقط فقیه باشه. بعدم اینقدر ساده زندگی میکرده است، حالا مثال دو مثال بزنم که میدونین که اون یارو کویتیه، اون روز حالا ارز کویت خوب بوده است، کویتیه میاد بعد میگه با آج آقا خمسم رو دادم، سهمم هم دادم، این پول رو میخوام فقط به شما بدم، اجاره نشینین توی نجف، میخوام یه خونه بخریم، من میرم مکه و میام خونه رو بخریم. آقا هیچی نمیگم، حالا خدا رسونده، چیزی نمیگذارد، یه دهی از فلان روستا میام میگم آقا مسجد نداری، پولم نداری، آقا میگن خدا به برخ این پول رسیده است، خب پول خودش بوده دیگه، حق داشته است که میدونم میرم مسجد. کویتی میاد میگه که آقا پس چی تو شو؟ که بالاخره پول خودم بود، من دیدم من که اینجا نشستم مشکلم نیست. حالا یکی میگه حالا بعد اومدیم ما کرایه گرون شد، خب بالاخره یه کویتی دیگه میاد یه خورده پول دیگه میده، به ما چی میدونیم؟ حالا هر کی آقا بعد میگن که نجف من نیدم، اما میگن دم خونه ها یه کوزه های بزرگ بوده، چون آب نجف خوب نبوده است، اینا میمدن مثلا یه ریال میدادن به یه ریال طرف صاحب خونه میده، این کوزه رو پر میکردن، این طبق عادت میاد کوزه ها جاغا رو پر میکنه. چی بهش میگن کوزه؟ نمیگم یه چیز بزرگتر میاد. آره هرچی پر میکنه، با من میگه حاج آقا پول، میگه به خدا ندارم، میگه گم ندارم، اونم خالی میکنه ده میگیره. تا به چقدر اینا با اینقدر نداشته است ولی هیچش هم نبوده، پولم داده است. ببینید خیلی حرفه با من مثال شیخ انصاری میزنم، چون خوبه که یه مقدار وقت بگذاریم رو این اولیای الهی که چرا اینقدر من جمله مینه جهان در مقابلشون وسیع بود. ببین ما خونمون کرایه باشه نگم هیچی دیگه نداریم، این خونش کرایه است، این قدم پول ندارد که آب یار آبا که برای چیز پولش بده، اینقدر جهان در مقابلش وسیعه. اینه مسئله ای که ما گم کردیم. من یه روایت دیگه در همین صفحه 67 هست، دقت کنیم. پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله میفرماین آیا همه شما دوست دارید که به بهشت درآیید؟ گفتن آری یا رسول الله. فرمود آرزو را کوتاه کنید و مرگ را در پیش چشم خیش دارید و از خدا شرم دارید چنان که شایسته است. این شرم دارید یعنی رو خدا حساب کنید. خب معلومه آرزو را کوتاه کنیم یعنی چی؟ یعنی اون چیزایی که بی خودی داریم برای خودمون بزرگ میکنیم و دنبالش ما خوب نخوام. یعنی واقعا امروز همین امروز خیلی روزی است که میشه این تجربه رو کرد. شما دقیقا ببینید یه عده‌ای چون عموما با دین و دیانت رابطه برقرار نکردن، اونچنان حرص دنیا گرفتشون که حتما در جریان رفتن با هزار تقلب از بانک وام گرفتن، چیزی هم که نداشتن بدن رشوه دادن، 700 میلیارد تومان وام گرفته یارو. من این فهم 700 میلیارد تومان جزا گرم اگه گفتن خودتون میدون. بعد اومده سکه خریده، بعد همه سکه رو خریده دیگه. خب حالا سکه مال خودش بوده، هر چقدر خواسته قیمتش زیاد کرده، دقیقا در عرض دو ماه دو برابرش کرده. حالا اون 700 میلیارد رفته داده یا نده؟ داده. 700 میلیارد هم که خودش اومده. خب حالا نتیجه چی شد؟ نتیجه نیست که حالا باید بکشندش. چرا؟ چون این اختلال در نظام جامعه است. این فرق میکنه یکی به دوزه شرایط دوزیش واقعا طور بوده است که باید نیمی دوزیده است دوزی دستش میزنه، اما یه بعدم که دوباره چیز بشه اون دستش میزنه انگشتش البته، اما یه وقتیست یه کسی ملتی را فقیر میکنه وقتی این سکه اینجور گرون بشه. یعنی پول شما شد یه سوم. و پول کیست؟ پول این پیر زنم که تا دیروز دوتا نون میخرید، حالا یه نون باید بخره، فردا نصف نون باید بخره. اینجاست که میبینین ضربه به خودش اول خورد. آخه چرا تو باید این خیانت را بکنی که بعد هم خودش کشته بشه هم چند تا گیر بیفتن، بالاخره تقلب کرد و یک کار اینجوری بکنه. خب همینه دیگه. اصطلاح فقهی هم داره، من اصطلاحش به کار نمیرم، میگه اگه طوری شد که تعبیر اینجا نظام جامعه لرزید، این حکمش قتل است، هیچ راهی دیگه هم نیست. میگه که تو مواظب باش اگه این آرزوهات بلند شد، اینقدر آرزوت بلند میشه که همین نمونه این یه نمونه نداشتیم از این بیچاره ها الا ماشاءالله که حالا بیاد یه جوری دیگه. دیدین دیگه یارو 36 تا کارت چی بهش میگونه مال همین کارتایی که ما کارشناسایی کارت ملی 36 تا کارت ملی مثلا اون یکی از این صرافیات داشته است که باش مثلا هی بانک گفته بود آقا بیا اگه کسی میخواد بلد این دیگه اینا رو. خب آخه مادر بزرگش زنش مادر زنش خارسوش کی مثلا یارو که مرده است کارت ملیش باطل نکرد همه اینا رفته، حالا چی گرفته؟ عرض گرفته. خب متقلب در اومدی، خب حالا باید بری زندان 10 سال زندان، نه 20 ساله بوده 10 ساله بوده. اینجا آرزوهای بلند هزن فهمی خودت هلاک میکنه. اون روایت دارین مثل نوشیدن آب شور است که هرچه بخوری بازم تشنه. وقتی جمله خیلی قشنگه، میفرماد آرزوهای رو کوتاه کنید. من نظرم است این روایت ها ما را نجات میده از خطرات، ما را که فقیر نمیکنه که مرگ را در پیش چشمان خود داشته باشه. این خیلی چیزی خوبیه. ببینید به قول بزرگان میفرمان اگر میخوای تو زندگی نمیری به فکر مردنت باش. ببینید الان این بچه های ما که سلحشورانه مبارزه میکنن، فعالیت میکنن، دلسوزی برای مردم میکنن، چون فکر قبر و قیامتش، اتفاقا چون فکر قبر و قیامتش خیلی به درد بخور کار میکنه، دلسوزی میکنه. اینجاست که من میگم صفحه 50 رو بیارید، اون وقت اون روایت کمک دون میکنه، خیلی روایت خوبی اینو همش به هم جواب داره. پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله میفرمان که اکثرو من ذکر الموت، زیاد یاد مرگ باشید. من فکر میکنم اینا ما درست تو فرهنگ خودمون تحلیل نمیکنیم. این نه یعنی یادت بشه فردا میمیرم فردا میمیرم، اصلا اینا نمیخواد بگه. میدونم زندگی را طوری معنا کن که دائم مردن درش جا داشته باشید. دیدین میشینین گاهی با هم صحبت میکنین دیگه، برنامه میریزین بریزین، هر برنامه میخواد بریزین، اما مردن را به پا تو این صحنه به حاشیه نره. اکثر و ذکر الموت به این معنا که نه حالا دائم بیام حالا ما میمیریم چیکار کنیم، بی خود میکنی این کار میکنی، زندگی کن. فانه وقت بعد نتی میگه اگه تو مرگ را تو زندگی تعریف کردی، حالا من این مثال اینجوری بزنیم، یه وقت دیدیم بالاخره ممکن است بنده خونم مشخصه کجاست، خب هرچی فکر میکنم در حوزه اینکه خونم اینجاست فکر میکنم دیگه، نمیرم که یه فکری بکنم که مربوط خونه ای من نمیشه که. خب حالا اینا میگن در جای خودش قرار دادن خانه، مرگ رو در جای خودش باید قرار دادن که آقا این زندگی باید طوری تنظیم بشه که ابدیت ما درش کاملا حاضر باشه. اینا میگن اکثر ذکر الموت. بعد میفرماد فانه یمحص الذنوب، گناه ها را پاک میکنه، نمیذاره گناه گرفتارش آدم بشه. و یزهد فی الدنیا، حرص دنیا نمیزنه. اگه این شارلاتانا یاد مرگ بودن همچی میکردن؟ مطمئن باشه چوبش از کجا خوردن؟ پشت سر آخونده هرچی دلشون خواست گفتن، بعدم مسجد و منبر اینا نیمد، آنی هم که یه تلویزیون میمد یه آخون میمد پشت میمد خاموشش کن. خب یادش رفت که بابا یه قیامتی هم هست، زهدش از دست. بالاخره ما نمیتونیم منهای تذکرات دینی خودمون زندگی کنیم. از پیامبر خدا پرسیدن که زیرکترین و کریمترین مؤمنان کیست؟ اکیس و اکرم مؤمنین کیست؟ فرمودن که اکثر هم ذکرن للمو، صفحه 51 ترجمهش اینجا هست، کسی که زیاد یاد مرگ بشه. ببینید رابطه هوشیاری با یاد مرگ خیلی با هوشه، حواسش هست تو تله نمیفته. فهمیدید چی میشه؟ برادون حتما پیش اومده دیگه، یارو میگه آقا یه معامله خوبی حالا برا من یه بار گفت یه معامله خوبی هست شما بیان شریک بشین اینا. گفتم ما والا ما مشکلی نداریم که بیان شریک بشیم، ما زندگیمون میچرخد، وقتمون هم اونجا سر یه بنده خدا رو خب یه معامله خوبه به من چه که یه معامله خوبه یا بده. بعدم اتفاقا به دردسر افتاد، اون چرا اصلا سراغ ما اومده بود؟ ما رو ساده، خب ما مذهبی خب الحمدلله یه خود ساده ایم دیگه، میگن زود فریب میخوریم طوری. و داریم هم تو پیامبر که میگه، پیامبر میفرماد آدم مذهبی زود فریب میخوره ولی خار نمیشه. خیلی ناراحت نباشین که گای کلا سرتون میذارن، انقلاب اسلامی کلا سرش میذارن ولی بعدم چند تا موشک میفرسته در اونور فرات. این یه چیزی عجیبیه و این جنس نور ایمان است، وگرنه من و شما که دیدیم این شلختگی ها. بگذاریم، حضرت میفرمان هرچه بیشتر یاد مرگ کند تا درست زندگی کند و برای مرگ آماده تر و مهیاتر باشد، اینانند زیرکان که شرف دنیا و کرامت آخرت دارند. برادون پیش نیامده است از این تیپ آدم؟ نه واقعا آدم های بزرگ هستن. ما دیدیم اینا را که چون جای مرگ را فراموش نکرده درست با بزرگی زندگی کرد. آخرین صحبت هم این روایت است، خیلی روایت خوبیه، یه بار برای رفقا خوندم، دلم میخواد حالا یه بار بخونم و بحثا تمام کنم. پیامبر خدا میفرماد من احب لقاء الله احب الله لقاء، و من کره لقاء الله کره الله لقاء. اگه کسی لقاء خدا رو دوست داشته باشه، که منظور مرگ اینجا، یعنی مرگ چیزی بدیه مگه؟ آخر شما حساب کنید ما اومن تو این سن دیگه، آخه استخونامون هم دیگه میگه بابا معتلی. خب یه جای دیگه هست، پرواز هست، به قول سهروردی میگه که براش پیش میگو از بدنم که آزاد شدم پرندهی شدم، صورت برزخیش حالت پرنده، هر جا میخواستم برم میرفتم. بعد گفتم پس اون بدن و سختی ها و اینا چی تو شد؟ بعد میخواستن بهم بگن که تو را ما بی بدن الان داریم در عالم حاضرت میکنیم. به هر صورت من احب الله، کسی که خدا را دوست دارد، خب معلومه است لقای خدا را دوست دارد. لقای خدا مگه چیست؟ انا لله و انا الیه. الیه راجعه یعنی چه؟ میریم سراغش، میریم پیشش. بعد میگه اما خب عکسش، اگه خدا را دوست نداشته باشی، من کره لقاء الله، نخواهی که بری سراغ خدا، خدا میگه برو گم شو. از کجا در آوردن برو گم شو؟ کره الله لقاء. خدا میخواد محل به این نظر. خدایی که حی قیوم سمیع بصیر علیم، محل به آدم نظرانم چه بدبخت میشه که. بس به یه جور زندگی را تنظیم کرد که مرگ جزء زندگی بیاد. من خیلی دلم میخواد رو این رفقا فکر کنن، مرگ باید جزء زندگی بیاد. میخواد 100 سال دیگه بمیری، میخواد فردا شب بمیری. عمده اینه که وقت نتیجه شد یادتون باشد اون چه که دیگه برامون پیش میاد از زندگی همون زندگیست. درست شد؟ آقا برای شما چی پیش اومده تو زندگی؟ این شغل و این شرایط، همین زندگی، دنبال یه چیزی که خب بخوایم متقلب بشیم و نه زمینا کیشه بریم، اول از عربا به قیمت ارزون بخریم و بعد بیان پول بدیم که آقا اینا بیارین جزئه نمیدونم یه نوع طرحو بعدم چند برابر بفروشیم. خب مال اینه که تو اون چه که پیش اومده است رو زندگی نمیدونی. یه زندگی ناکجا آباد انسان دنبالش هست. عکسش چیست؟ نه، زندگی را همین میدونه که با خدا به سر ببره. بنابراین مرگ جزء زندگی میشه، بهترین نحوه بودن و رفتن هست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.